شماره
2-61-75-116. زمستان همین فصلی است که تو برایم چای دم می‌کنی، شعر می‌خوانی، دست دلم را می‌گیری و می‌بری به قدم زنان کوچه‌های برفی. زمستان همین فصلی است که با تار و پود مهرت برایم شال گردن می‌بافی. می‌دانی بودنت برای من مثل باران است برای کبیر. سمانه رفعت پناه هستم از همراهان صفحه ادساین خانه و خانواده در فضای مجازی. ازتون دعوت میکنم که این برنامه رو از رادیو ایران بشنوید.
بله، صدای شنونده نازنینمون رو شنیدید که از ابتدای برنامه، از ابتدای هفته عرض کردم که ما مطالبی که در صفحه خانه و خانواده میگذاریم رو شما میتونید بخونید، برای ما ارسال بکنید، در صفحه برای همه به نمایش گذاشته میشه و بعد به قید حالا قرعه که نمیتونیم بگیم، آنچه که نظر خواهی شده و بیشترین امتیاز رو کسب کرده اون صدا رو در برنامه هم پخش میکنیم. البته از هانیا جناب هم تشکر میکنیم، چون این دو عزیز تقریبا شانه به شانه هم بود نظر سنجی که شده بود. هانیا جناب و سمانه رفعت پناه که صداش رو شنیدیم، باز هم صدای شما شنوندگان رو در برنامه های دیگر خواهیم شنید. حتما با ما در ارتباط باشید و اگر دوست داشتید در هفته های بعد صدای شما هم روز چهارشنبه پخش بشه با ما مشارکت بیشتری داشته باشید. و اما نریم سراغ خانم خان علیزاده، خبرنگار جامعه و خانواده که پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام، روز بخیر.
سلام خانم علباس جان، سلام شنوندگان عزیز برنامه، صبحتون بخیر باشه.
مرسی، ممنون از لطف شما. عجب مرسی گفتم. ممنون از شما خانم خان علیزاده، در خدمت شما هستیم. خبرها رو بفرمایید.
زنده باشین. برای اولین خبر میخوام از معیار سنجش دانش آموزان در امتحانات دی ماه بگم. رئیس مرکز سنجش و پایش کیفی آموزش وزارت آموزش و پرورش گفتن که امتحانات پایانی دی ماه مبنای اصلی نمره دانش آموزان نیست، بلکه بیشتر ارزشیابی تکمیلی معلم از حضور و فعالیت دانش آموزان در طول این چند ماه مد نظر هستش. در واقع دانش آموزان و والدین بدونن که نمره پایانی هر فرد ترکیبی از نمره کلاسی و امتحانات دی ماه، و اگر نمره اون امتحان دی ماه به تنهایی ملاک باشه خلاف قوانینه.
بله.
خبر دیگر هم در مورد اینه که مصرف فست فود در هوای آلوده کاملا ممنوعه. یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی به مردم توصیه کرده که در روزهایی که آلودگی هوا تشدید شده و به مرحله خطرناک رسیده، مثل این روزها که کلان شهرها همه درگیرش هستن، از مصرف غذاهای نامناسب فراوری شده و مملو از اکسیدان مثل فست فودها به شدت خودداری کنید. ماجرا چیه؟ در واقع مواد آلاینده به عنوان اکسیدان، یعنی رادیکال های آزاد، در طول آلودگی هوا وارد بدن ما میشن و باعث ایجاد یا تشدید بیماری های مزمن میشن. پس باید آنتی اکسیدان های مثل سبزیجات مصرف کنیم، نه غذایی مثل فست فود که خودش هم اکسیدان داره. انشالله که این روزها هم بگذره و دوباره هوای پاک به همه شهرهای کشور برگرده.
امیدوارم که در حد آرزومون باقی نمونه، این آرزو دست یافتنی بشه، چون واقعا دیروز غروب احساس میکردم که عجب سخت جانی هستیم ما، بزنم به تخته، که با این هوا هنوز هم نفس میکشیم، چون دیگه هیچی دیده نمیشه. یعنی غروب که میشه توی کلان شهری مثل تهران و حتما دیگر کلان شهرها، واقعا آسمان پیدا نیست، یعنی از یه خطی به بعد ما هیچی نمیبینیم، یه غبار بسیار سنگینی هست که حالا چه بر سر ریه های ما میاره. دیگه الان دغدغه کرونا یه سر کمرنگ شده به نظرم، به خاطر اینکه درگیر آلودگی هوا هستیم و حتما مسئولان به این موضوع رسیدگی میکنن. متشکرم از شما خانم خان علیزاده. خبر دیگری داری؟
یه خبر دیگه هم دارم در مورد راه اندازی کد کودک در سامانه تماس های مردمی شهرداری. در واقع مسئول کمیته پیگیری و نظارت مصوبه شهر دوستدار کودک از ایجاد کد کودک در سامانه شهرداری به عنوان 137 و 1888 و شهرداری تهران خبر دادن و گفتن که در شورای شهر تهران مصوبه ای با عنوان شهر دوستدار کودک داریم که این موضوع شامل حضور کودکان در شهر، حقوق آنها و خدماتی هستش که باید در شهر به آنها ارائه بشه تا در کنار زندگی سالم فرصت پرورش استعدادهاشون هم فراهم بشه. و خب همین باعث شده که بخش کودک در سامانه تماس مردمی شهرداری راه اندازی بشه، یعنی کودکان و والدینشون میتونن اگه مواردی رو در شهر دیدن که نیازمند اصلاح هست به شهرداری گزارش بدن، مثل موارد مربوط به مهد کودک‌ها، زمین بازی، خط‌کشی جلوی مدارس. پس با دو کد 137 و 1888 سامانه تماس مردمی شهر تهران میتونن این کار رو انجام بدن.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خانم خان علیزاده در خانه بمانید، علاوه بر این که مراقب خودتون و خانوادتون هستید، برای این که دور باشید از ویروس کرونا، هوای هم نیست برای استنشاق کردن تو خونه، حداقل یه هوای سالم تری رو میتونید استنشاق بکنید. ممنونم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا نگهدار.
خانه و خانواده،
خانه امن برای خانواده‌ای به وسعت ایران.
شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، رادیو ایران.
نوزیو 6 دقیقه است و ما بخش دیگری از برنامه خانه و خانواده رو میخواییم تقدیم شما عزیزان بکنیم. اون هم بخشی هست که صدای شما عزیزان باز هم شنیده میشه. با من بخون، امروز همراه با الهام تهرانی.
سفره های رنگین با خورش های
چاست داشت سویارم آفشین
مادر گفت بیرم هم برگرد اینقدر رشد نکنه.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فضا برسون شوله بکش جانانه شد.
سلام، وقت شما بخیر. من الهام تهرانی هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونید. امروز بخشی از کتاب تربیت بدون فریاد نوشته هال ادوارد رانکل رو انتخاب کردم و تا چند ثانیه دیگه براتون میخونم. کودکی دوست دارد والدینی خوب داشته باشد، اما این حرف بدین معنی نیست که آنها والدینی میخواهند که سعی میکنند مطابق آخرین سبکهای روز زندگی کنند، که البته این کار قطعاً آرامش شما را از بین میبرد. در ضمن برخلاف بعضی از آموزش‌های رایج، والد خوب بودن به این معنا نیست که آنقدر مقابل فرزندمان کوتاه بیاییم که آنها هر کاری دوست دارند انجام دهند. آنچه فرزندان ما نیاز دارند، والدینی است که خونسردی خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که اوضاع حسابی به هم می‌ریزد. کودکان می‌خواهند والدینشان کمتر نگران شوند و خیلی بیشتر متعادل و خیشتندار باشند. آنها دوست دارند شما خوب بمانید، حتی زمانی که خود از کوره در می روند. همونطور که خواهیم دید، والدین قطعاً باید این گونه باشند. والدین هر کجای دنیا که باشند، با سخت‌ترین چالش زندگی خود روبرو هستند. تلاش برای ایجاد یک محیط خانوادگی محبت‌آمیز و مملو از همکاری و احترام متقابل. آنها سعی دارند این هدف را در فرهنگی به ثمر بنشانند که بی‌مسئولیتی و لذت طلبی را رواج می‌دهد. تعجبی ندارد که والدین بیش از هر زمان دیگری نگران باشند. آنها احساس می‌کنند زیر بار مشکلات خم شدند و کسی قدر آنها را نمی داند. و من گمان می کنم که همه نیاز به کمک دارند. اگه شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنید به شماره 30900. ممنونم که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشید.
من ساعت 9 صبح برنامه خانه و خانواده رو هر رو میشنوم.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شد.
گفتن خانم علباس فارسی را پاس بداریم. چشم، من که همون لحظه پاس داشتم، یعنی بلا فاصله خودم تصحیح کردم وقتی که عبارت اشتباهی رو به کار بردم. الان گفتم ممنونم و از خودم پرسیدم که چرا اصلا این عبارت رو به کار بردم، ولی به هر حال ما هم عین شما هستیم و از کره دیگری نیومدیم. گاهی حرف تو دهنمون نمیچرخه، گاهی یه عبارتهایی رو ممکن اشتباه بگیم، گرچه باید خیلی مراقبت بکنیم، اما بر ما ببخشایید که ما هم عین شما هستیم، عین خود خود شما. متشکرم که با حساسیت برنامه رو گوش میکنید و انقدر دقیق شنونده خانه و خانواده هستید. میریم سراغ شریک خوبه، بده، چطور باید شراکت انجام بدیم. 220-486-220-5009 تلفن های ماست و 30900 شماره ارسال پیام کوتاه.
من تجربه خیلی تلخ از شراکت دارم. با خواهرم یه خونه شریک شدیم و ایشون 3 روز قبل از عروسی من اومد میخواست به اصطلاح من از خونه بیرون بندازه، به خاطر که میگه میخوام سهممو بفروشم و موجب درگیری خیلی شدید بین خانواده‌ها شد و ما مجبور شدیم در بهترین روزایی که عروسی پسرم بود بدترین روزها رو تجربه کنیم. الان هم حدود 3 ساله که ما با هم قهر هستیم و این شد یه تجربه برای من که با هیچ کس مخصوصا فامیل شراکت نکنم. امیدوارم که هیچ کس این تجربه تلخ نداشت بشه. من با اینکه خواهرم از خیلی از دورش ناراحتم، ولی یاد روزا و حرفاشون که میفتم خیلی دلم میگیره و به نظر من آدم چیزی کمتری داشته باشه ولی مال خودش باشه، با کسی شریک نباشه، خیلی بهتره. منفرد هستم، از شیراز مزاحمتون شدم.
احمدوند گفتن شراکت اصلا خوب نیست، تجربه تلخی ازش دارم. مصطفی از مهرشهر گفته متاسفانه شراکت یک بُعد فرهنگی عمیق هم داره که من احساس میکنم ما از لحاظ فرهنگی آمادگیش رو نداریم. تو این شرایط اقتصادی فاجعه بار ای کاش ما درک و فرهنگش رو هم داشتیم و قطعا اگر این گونه بود میتونست به اوضاع اقتصادی ماها کمک بکنه. و شنونده دیگری گفتن که من 5 سال شراکت با شخصی داشتم، همه چی خوب بود اما انتهای کار همه لوازم و ابزار کار که متعلق به من بود رو ایشون با خودش برای همیشه برد. محسن پارساکیان.
درباره شریک صحبت میکردید، به نظرم باید درگردید به آمار. آمارا میگه که شریک خوب نیست. حالا ممکنه ظاهرش قشنگ باشه ولی هر کسی از حتی معامله با دوست و آشنا بیشتر ضرر کرده با غریب. این مثلا آمارای کاری میگه. رهبری اصلا از شیران.
۹۳۷-934 گفتن اگه کسی بخواد شریک بشه با کسی اول باید یه هندونه رو با هم بخورن، ببینه که به سهمش قانع و انصاف رو در همون تقسیم هندوانه رعایت میکنه، بعد بره سراغ شراکت. دوست دیگری گفتن من با بابام شریک شدم، سرم و کلاه گذاشت. با هیچ کس شریک نشین، حتی رفیقتون. تجربه ایشون این گونه بوده. 938-070.
مشترکه من با برادر خانمم هست، ان‌شاءالله هولوش 6 ساله، ماشین زنگین داریم. ماشین اول به نام ایشون بود، خیلی ها صحبت می‌کردن تو گوش من که آره نخوره، بالا نکشه، فلان نکنه، این گوش در بود، اون گوش در بود، فقط بالا سریو در نظر گرفتیم هر دو تامون. گذشت و شرکت بسیار 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 مهمه. ماشین رو فروختیم، ماشین بعدی خریدیم، کلا همه رو زد به نام من و فقط و فقط و فقط باید این وسط خدا رو آدم در نظر بگیره به خاطر شرکت. وقتی که خدا رو در نظر گرفتی و اونجوری که خدا میپسنده رفتار کردی، هیچ مشکلی پیش نمیاد و بالاترین امتیازی که ما داریم اینه که به هم دیگه اطمینان 100% داریم. هر قدمی میخوایم برداریم با هم صحبت میکنیم، با اینکه همیشه به من میگه که هر جور خودت میدونی اون کاری که دوست داری برای خودت انجام بشه، برای طرفم انجام بشه، اون روش رو پیش ببری، هیچ مشکلی پیش نمیاد.
گفتند با یک نفر شریک شدم، زیر نظر داشتم، اون رو دیدم از کشو پول برمیداره و به منم نمیگه و به حساب خودش هم نمیگذاشت این کارش رو بدون اینکه به او بگم. بعد از 2 ماه از هم جدا شدیم. از اندیمش حسین عبداللهی این نکته رو برای ما گفتن. شنونده دیگری گفتن که سلام، لطفاً بفرمایید برای شراکت چه نکاتی رو باید در قرارداد حتما نوشت و آیا قرارداد دستی بین دو شریک اعتبار داره یا نه؟ باید چگونه و کجا قرارداد بنویسیم با شریکی که معتبر باشه؟ خیلی ممنون، سوال خیلی خوبی بود که حتما در ادامه برنامه بهش میپردازیم. دوست محترمی با شماره 936-112 گفتن شراکت فامیلی ریسکش بالاتره، چون اگر یکی از طرفین حسابها رو نده یا تو ضرر قبول نداشته باشه ضرر رو، باید بریم دنبال طلب از راه قانونی یا باید کلن بیخیال سرمایه‌مون بشیم. تا لحظات دیگر با آقای مهندس مسعود صدیق، کارآفرین و کارشناس سواد مالی صحبت میکنیم.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم. پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
سپاس از مهر شما به برنامه خانه و خانواده. دوست گرامی با شماره 918-549 لطف دارید و همینطور 913-168 بسیار متشکرم از شما. آقای مهندس صدیق، بریم سراغ نظر شما و چند تا سوال بزرگ بر خود من پیش آمد از نکاتی که شنوندگان گفتن. اجازه میدید از اون عزیزی شروع بکنیم که در تلفن گفتن با برادر خانومم شریک هستم و بین ما 100% اطمینانه و الان همه چیز مثلا به نام منه، یه مدت به نام ایشون بوده. من نمیدونم این 100% اطمینانه اصلا درسته و ممکنه یه وقتی، به هر حال روزگاره، هیچ کس نمیدونه برای آدم ها چی پیش میاد و من احساسم اینه که گاهی ما ضربه هایی که میخوریم از همین 100% اطمینانه، بدون اینکه بخوایم به هم بی احترامی بکنیم. چطور میتونیم قوانین درستی رو درج بکنیم؟
بله، نکته در واقع خوبی رو شما اشاره کردیم. اتفاقا منم ذهنم مشغول شد به این موضوع. من به این عزیز و دوستانی که شنونده های عزیزی که با این روند جلو میرن هم تبریک میگم که در واقع همچین شراکتی رو در پیش دارن، انقدر صمیمی، انقدر قابل اطمینان. اما توصیه‌ای براشون دارم که عمر این شراکت رو بیشتر بکنه. ببینید، مثلا همین وسیله نقلیه‌ای که این عزیزان در واقع با هم شریک هستن، عیبی نداره که سهم ها مشخص بشه و تفکیک بشه و اسناد در واقع به نام خودشون باشه. شما هم دیگر رو در واقع میشناسید و اعتماد دارید، دور از جونتون اتفاقی بیفته باید پیشبینی این شراکت رو برای وراثتون رو هم داشته باشین. یعنی چیزی که معمولا در ارتباطات فامیلی ما به خاطر اینکه فکر میکنیم رعایت و حرمته، معمولا حرفی ازش نمی میزنیم. مثلا پسر در منزل پدر سرمایه میذاره، طبقه ای رو اضافه میکنه، یا با هم دو تا برادر شراکتی رو شروع میکنن، کسب و کار رو راه میاندازن، حالا یا رو در بایسی یا به اون اعتماد اولیه این اسناد و مدارک به نام یکی از این دو طرف زده میشه و ثبت میشه. خب باید روزی رو در نظر بگیریم که ممکنه یکیشون به نام دلایلی از در واقع این شراکت حذف بشه و امیدوارم که عمر همشون طولانی باشه. اما نکته اینجاست، اون روز آیا و راست قانونن میتونن پیگیر حقوقشون بشن؟ کافیه یک نفر از ورثه سر ناسازگاری داشته باشه و چه مشکلاتی رو برای در واقع این خانواده و فامیل ایجاد میکنه. اما نکته مثبت که تو صحبتشون بود، جالب بود این که، و فکر میکنم اون باعث پایداری شراکتشون شده، این که هر نکته مسئله رو با هم مطرح میکنن و دارن مشورت میکنن، یعنی کسی سر خود جلو نمیره. حالا تعارف این که مثلا ما به هم اعتماد داریم سر جای خودش، اما این مشورت کردن و گفتگو بین شرکا تو زمانهای مقاطع نزدیک مثل هفته یک بار، هفته دو دفعه، میتونه کمک بکنه. این شراکت ها خب شراکت های تو اشل کوچیک هست، در قالب کوچیک هست. یه موقعی هست شراکت مثلا میتونه کارخونه ای باشه، شرکت بزرگی باشه، تعداد پرسنل بالایی داشته باشه. اصلا حضور بعضی شرکا فقط سرمایه است، یعنی قرار نیستش تو مدیریت اون مجموعه دخالتی داشته باشن. من حالا برگردم عقب که دست پر باشیم از این جلسه و امروز. دو دسته داریم. در گروهی از شنونده ها تجربه هایی رو داشتن، تلخ بود، شکست خوردن در شراکتشون. من توصیه‌ای که دارم، خودکار قلم و کاغذ رو بردارین و اون تجربیاتون یادداشت کنید، نه اینکه ازش فرار بکنید. قرار نیست من یک غذای مسموم خوردم و به راه بیمارستان شدم دفعه بعد غذا نخورم، بررسی میکنم که این مشکل از کجا بوده، آیا در واقع اگر غذای فاسدی یا مواد اولیه فاسدی هست حذفش بکنم، حواسم باشه سری بعد غذا رو در واقع تست بکنم، آخر مراعات هایی که لازم هست رو انجام بدم که مجدد دچار این موضوع نشم. ما یک مسئله‌ای که در واقع تو جامعهمون زیاد میبینم و خیلی از این بابت متاسفم، یعنی خواهشی که دارم رو این اساس دیگه جلو نریم. یک کلمه با عنوان شم عادت شده، میگه پسرم ماشاءالله پدرم شم اقتصادی داره.
بله.
من نمیدونم این شم اقتصادی از کجا اومده، بدون مطالعه، بدون در واقع بررسی. حالا بعضی ها چرا؟ اعضای خانوادهشون در کسب و کاری بودن، از کودکی کنارشون بودن و به مرور آموخته. فکر نکنید که از بدو تولد این همراه شما بوده و بر اساس اون نه مشورتی میکنیم، نه مطالعه میکنیم، نه از کسی که میدونه میپرسیم، بدون هیچ آموزشی، بدون هیچ تجربه‌ای میریم سراغ این که شراکتی رو راه بندازیم. باشه، نه علمی از اون کسب و کار درست دارم، روابط تعریف نمیشه. شما برای یک تردد در خیابون رو در نظر بگیرید، اگر قوانین اولیه نبود الان که هست چه جوری رانندگیمون، اگه نبود چی میشد؟ این که مثلا از سمت راست باید برانیم، مثلا نمیدونم سرعت باید چقدر رعایت بشه، تمام اینها گذاشته میشه، باز میبینیم که خروجی در واقع اونی که میخوایم نیست. بعد ما در شراکت هیچ در واقع پیشبینی هایی رو نداریم. پس من توصیه‌ام اینه برای عزیزان، گروهی که تجربه کردن تجربهشون رو یادداشت بکنن، حتی اونهایی که میبینن موفقن، دلایلشو، در واقع این که بینشون چه ارتباطی هست، چه جوری دارن رفتار میکنن. مطمئنا شراکت‌هایی هم که منجر به شکست شده روز اول خوشخوشان بوده، اینطوری نبوده که از روز اول در واقع اتفاق افتاده. چرا این مسائل پیش میاد؟ عمدتاً آقای عزیزی که اشاره کردن که طبق آمار بریم جلو، این صحبت طبق آمار رو اتفاقا من پیشنهاد میدم برای اینکه بتونیم شراکت‌های موفق داشته باشیم، نه اینکه فرار کنیم از شراکت کردن. من طبق آمار نگاه میکنم، میبینم اکثر عزیزانی که شراکت ناموفق دارن روز اول هیچ یادداشتی ندارن، هدف و افقشون مشخص نیست، صرفا اینه که میخوایم یه سودی ببریم. روابط معلوم نشده، تعریف بینشون مشخص نشده، چه کسی چه مسئولیتی داره، چه اتفاقی میفته، اگر به مشکل خوردیم با هم چه کار بکنیم، اینها رو رو کاغذ نیاوردن و در واقع توافق نامه اولیه‌ای ندارن، پیش بینی اتفاقات غیر مترقبه نشده، اگر مسائلی رو نمیدونن برن مشورت بکنن توش پیش بینی نشده.
این قرارداد آیا وقتی بین دو نفر نوشته میشه، اگر در جایی مثلا مثل یک محضر دفترخانه ثبت نشده باشه باز هم اعتبار داره؟
بله، امضای طرفین در واقع اگه شاهد باشه که خیلی محکمتر، اگر هم بله. نه جنبه در واقع حقوقیش محفوظه،
پس بهتره یک شاهد هم کنارشون
باشه. بله میتونه
باشه.
منتها بله. نکته‌ای که وجود داره، من همیشه در توافقنامه‌ها و قراردادها میگم بیشتر از این که جنبه‌های حقوقیش رو سختگیری بکنید، برید سراغ این که چه چیزهایی ندیدنش باعث بروز اختلاف میشه. ما معمولاً توی قراردادها موضوع رو ازش غافلیم، یعنی به جای اینکه ریز بشیم، جزئیات مشخص بشه، دقیقاً ارتباط ما در این توافقنامه و قرارداد برای چی هست، حقوق طرفین به چه صورته، تعهداتشون به چه صورته و پیشبینی‌های لازم رو بکنیم، از روز اول پیشبینی روزی رو داریم میکنیم که ممکنه در واقع کسی سر اون یکی کلاه بذاره. خب اگر واقعاً با این نگاه، من توصیه میکنم مثلا نرید شراکت بکنید، یعنی هنوز طرفتون رو نشناختید، ولی اگر هم طرف تون رو شناختید و اعتماد دارید، حالا وظیفه سنگین تره برای اینکه من این اعتماد رو حفظ کنم. ما مشکلی که داریم اینه که مثل خریدن یک گله، گل رو از گلخونه می‌خریم، خیلی با کیفیت، بلد نیستیم حفظش کنیم، گل میاد پژمرده میشه، برگاش زرد میشه، به مشکل می‌خوریم. چرا؟ چون من در واقع حتی یه سوال هم نکردم از اون گلفروش که خب حالا اینو معذرت خریدم چجوری نگه دارم. ما باید شریکداری رو یاد بگیریم، شراکت، چجوری در شراکت من رفتار بکنم. این ریسترین نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اصلا گفتگو رو اکثرا بلد نیستیم.
آقای مهندس، اگر ما بخوایم همه چیز شفاف باشه، این دلیلی نمیشه که طرف فکر بکنه که ما به اعتماد نداریم؟
این متاسفانه این نوع نگاه ریشه در واقع در نمیتونم بگم فرهنگمون داره، رفتار اجتماعیمون، فعلا رفتار اجتماعی که غالب هست، یعنی برداشت اینه که دو نفر به شرطی با هم رفیقن که اصطلاحا ندار باشن و اصلا اگرم با هم دیگه شراکتی دارن نه جایی ثبت بشه نه حرفی باشه و در واقع به این صورت جلو برن. نه، همچنین صحبتی نیستش. ما در واقع در دینمون هم، در دین اسلام هم این توصیه رو داریم، به صراحت در واقع در قرآن هم اشاره شده که اگر شما دارید اتفاق تجاری انجام میدید، بینتون کاغذی جابجا بشه، یعنی یادداشت بشه.
بله دوست عزیز، با 938-833 همین رو گفتن که ما در قرآن هم این اشاره رو
دقیقاً. حالا من خیلی آیش و حضور ذهن ندارم،
دقیقاً.
ولی خب مسئله اینجاست که ما این توصیه ها رو رعایت نمی کنیم. من اصول یک موضوعی رو نمیدونم، بر اساس شمی که احساس میکنم قابل اعتماد، من عرض کردم نمیدونم از کجا این شم به وجود اومده، میرم جلو و توی کسب و کار به مشکل برخورد میکنم. کنارش حتی اختلاف هایی هستش که باز عرض میکنم ریشش به اون عدم پیش بینی است. وقتی که ما تعیین وظایف نکنیم، نقش ها مشخص نشه، مسلماً اصطلاح ما داریم میگه که دو تا پادشاه توی ملک نمیتونن باشن. بله، وقتی دو تا شریک هم شراکت رو شروع بکنن، ممکنه یه نفر مدیریتش بهتر باشه، از بینشون انتخاب میکنن، میگن شما کارگاه رو بچرخون، شما شرکت رو بچرخون. نفر دوم دیگه باید قبول بکنه که قرار نیست هر موقع در واقع وارد شرکت شد، وارد کارخونه شد، انتظار داشته باشه که پرسنل حرف ایشون رو هم بشنوند. باید احترام بذاره به این ارتباطات. اما متاسفانه اون تمامیت خواهی و کنارش حسادت چاشنیش میشه.
بله.
و موزلی میشه برای شراکت هامون.
آقای مهندس، از چه سنی میشه به بچه شراکت رو یاد داد؟
سن نداره، از هر موقع که زبون که باز میکنه داره حرف زدن رو یاد میگیره، بچه داره ارتباط پدر مادر که شراکت عاطفیه رو میبینه.
بله. بله نکته خیلی خوبی رو عنوان فرمودید. متشکرم از حضورتون آقای مهندس صدیق در برنامه امروز خانه و خانواده. سپاس از شما شنوندگان ارجمند که برنامه رو شنیدید. عذرخواهی میکنم من به دلیل جراحی که دهانم داشت امروز خیلی توفق زدم، اشاره هم کردید، از شما پوزش میخوام بابت اشتباه های لفظی و امیدوارم پایان هفته خوبی رو در خانه داشته باشید. مراقب سلامتی خودتون و دیگران هم باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.